بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهان، دو تا تنبیه. الاول، تقدم ان كل لفظ يدل على معنى قصد افهامه خليق طبعا بالذكر، فاذا اريد افهام المفاعيل ونحوها لا يجوز حذفها الا مع قيام قرينه تدل عليها ومع حقوق يترجح ذكرها لاغراض سبقت في ذكر المسند إليه، وقد يترجح حذفها لأغراض. تنبیه اول این است که قبلا گذشت که هر لفظی که دلالت میکند بر یک معنایی که قصد افهام اون معنا، خلیق طبعا به ذکر، سزاوار است طبعا این لفظ ذکر بشه. تقدمه رو کجا تقدمه؟ در اول مسند یا مسند الی. صفحه 74. خب اونجا بود. بعدش دارد به این که پس صفحه 74 تقدم. فاذا اريد، میگه پس بنابراین اگر اراده بشود افهام مفاعیل، یعنی بخواید طرف بفهمد مفعول فعل چه چیزیه و نحو مفاعیل، حالش رو بفهمانی بهش، حال را بفهمانی، تمییز را بفهمانی، چیز دیگر را بفهمانی، پس اگر اراده بشود فهماندن به مخاطب مفاعیل فعل را و نحو مفاعیل را، جائز نیست حذف اینها مگر اینکه یک قرینه باشد. مخاطب اگر این را حذف بکنی از قرینه بفهمد. اگر میخوای تفهیم بکنی نه خود لفظ بیاری نه قرینه، این ممنوعه، یعنی مرادت به مخاطب تفهیم نشده مگر با قیام قرینه ای که اون قرینه دلالت کند بر اونها، بر اون مفاعیل و نحو اونها در صورت حذف. و معه، خب با قیام قرینه حذف جائز میشه. حالا صحبت در این است که آیا قرینه وجود دارد؟ از قرینه اگر حذف کنیم اونها را فهمیده میشه. حالا ذکر بهتر است یا حذف بهتره؟ کدامه؟ میگه بعض جاها ذکر بهتره، بعض جاها حذف بهتره. پس جواز ذکر و حذف یه مسئله ایست، کدام بهتره مسئله دیگریه. شما بایستی اونی که بهتر اون انتخاب بکنی. و با های معهو بشه برمیگردد قیام قرینه، و با اون قیام قرینه گاهی رجحان پیدا میکند ذکر اونها، اون مفاعیل و نحو اونها ذکرشان بهتر. یعنی چرا؟ لاغرازن، برای یک عللی، اغرازی که سبقت در ذکر مسندون الیه. مسندون الیه را ذکر میکردیم با این که قرینه در بین بود، اگر حذف میکردی فهمیده میشد، منتها ذکر میکردی برای یک اغراضی که در صورت حذف اون غرض مترتب نمیشود، یعنی ذکرش نکته ای دارد که در حذف اون نکته از دست میره. رجحان پیدا میکند ذکر اونها با وجود قرینه برای اغراضی که گذشت این اغراض در ذکر مسندون الی. و قد یترجح حذفها، گاهی اوقاتم حذفش بهتر است تا ذکرش. لاغراض، اینم باز برای یک اغراضی است، از جمله اون اغراض است این چند تایی که در اینجا میخواد بیان کند. چهار تا غرض در اینجا از باب نمونه ذکر میکند. هر جا میگد منها، یعنی منحصر به این چند تا نیست، غیر از اینا هم هست، از باب نمونه این چند تا رو گفتیم. یک، طلب الاختصار. گاهی برای اینکه کلام مختصر بشه حذف میکنی، یعنی مختصر مطلوبه، اختصار مطلوبه، تو هم به خاطر اختصار حذفش میکنی. که قوله تعالی، یغفر لمن یشاء، خداوند میبخشد برای هر کی بخواد. مفعول به یغفر میگد محذوفه، ای یغفر الذنوب لمن یشاء، اون ذنوب حذف شده چون در صورت حذفش معلومه چیه. اگر ذکر بکنی کلام طولانی میشه، حذف بکنی مختصر میشه، مختصرم اینجا مطلوبه. ای یغفر الذنوب و نهب و الله یدعو الى دار السلام، خداوند میخواند به دار السلام بهشت، همه مردم را میخواند دعوت کرده به بهشت. ولی کی حاضره که بره بهشت؟ همه نوعا اکثرا به طرف جهنم چار اسبه میزنه. و الله یدعو الى دار السلام، مفعول به یدعو که عباده او باشد حذف شده، یعنی بندگان خود را دعوت کرده به بهشت. و که قوله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت، محو میکند خداوند اون چرا که بخواد و اثبات میکند اون چرا که میخواد. ای یثبت ما یشاء، اون ما یشاء مفعول اون یمحوی جلوتر بود، یثبت هم مفعول میخواد، مفعول یثبت هم همین یک ما یشاء در واقع، یعنی لذا مفعول یثبت مثل همون ما یشاء قبلی اینجا حذف شده. ای یثبت ما یشاء و لو ذکره، و اگر ذکر بشود در این موارد اون محذوف، لفات الغرض المقصود، اون غرضی که متکلم دارد فوت میشه. غرضش چیه در این موارد؟ اختصار. تمام شد. دو، البیان و بعد الابهام، یکی از اغراض بیان بعد الابهام است، کما فی حذف مفعول فعل المشیعه و نحوه ها، اذا وقع ذلک الفعل شرطن فان الجواب یدل علیه و یبینه بعد ابهامه فیکون اوقع فی النفس و یقدر المفعول مصدرا من فعل الجواب نحوه فمن شاء فلیؤمن ای فمن شاء الایمان. بیان بعد الابهام معناش این است که یک چیزی دو مرتبه مطرح بشه، اول به صورت ابهام و اجمال، بعد به صورت تفصیل و ایضاح. اینم یک فایده داره، فایدهش این است که اون مطلب در ذهن مخاطب خوب تثبیت میشه، رسوخ پیدا میکنه، ماندگار میشه، چون اول به طرز ابهام بیان کردی طرف براش روشن نیست این چیه، لذا طالب این میشد که بفهمد چیه، شوق پیدا میکند که بفهمد چیه. بعد از این که به شوق افتاد و طالب فهمیدن اون شد، گفتی قشنگ تو ذهنش تثبیت میشه. فائده بیان بعد الابهام اینه، بیان یعنی روشن ساختن، ابهام هم یعنی مبهم بود قبلا، بیان بعد الابهام. حالا میگه گاهی اوقات حذف مفعول و مانند اون برای بیان بعد الابهامه، که این بیان بعد الابهام ابهامم ذاتاً غرض اصلی نیست، غرض اصلی از بیان بعد الابهامم تمکین اون معناست و تثبیت اون در ذهن مخاطب. یکی از مواردی که هست برای بیان بعد الابهامه اونجاییست که مثلا جمله شرطیه است، فعل شرط از ماده مشیعت و مانند ماده مشیعت، مشیعت یعنی خواستن، اراده، احبه، شاء، اینجور چیزا، فعلی از ماده مشیعت و از ماده مانند مشیعت میاد شرط قرار میگیره. این شرط یک مفعولی دارد، چون فعل متعدیست فرضین است، مفعولش حذف میکنه، ادات شرط اول میاد، این فعلا بعد از ادات شرط میاد شرط قرار میگیره، مفعولش محذوف. شما از شنیدن این شاء، احبه، اراده، مانند این میفهمید که این یک مفعولی داره، ولی اون مفعول چیه اینو نمیدانید. خود شاء در واقع مطرح کردن اجمالی اون مفعول به، میگه من مفعولی دارم، چیه نمیگه، این بیان اجمالیش. بعد جواب شرط میاد، جواب شرط هم که میاد مصدر اون فعلی که در جواب شرط آمده مفعول به همین شاء میشد، احبه میشد، اراده میشد. پس ادات شرط میاد، شاء مثلا میاد، شرط او قرار میگیره، مصدر جواب شرط مفعول این شاء است که هست شده. با گفتن شاء اجمالا میفهمی این شاء مفعولی دارد، ولی چیه نمیفهمی. با ذکر جواب شرط اون مفعول را میفهمی. مثل آیه شریفه فمن شاء فلیکفر، اگر کسی بخواد ایمان بیارد. یعنی فمن شاء الایمان فمن شاء فلیؤمن، یعنی فمن شاء الایمان فلیؤمن. من آمده شاء شرطشه، مفعول اشتراک نشده، فلیؤمن جواب شرطه، مصدر اون یؤمن که ایمان باشد مفعول شاء میشه، فمن شاء الایمان فلیؤمن. لذا در اینجا اون شاء اجمالا اشاره داشت که من مفعول دارم، روشن نساخت. فلیؤمن اون را روشن ساخت. پس اجمال در لفظ شاء هست، یعنی با لفظ شاء بیان اجمالی حاصل شد، با فلیؤمن هم بیان تفصیلی. بیان بعد الابهام کما در حذف مفعول فعلی که از ماده مشیعت باشد و از ماده نحو مشیعت باشد. اذا وقع این فعل شرط برای ادات شرط، که در این صورت جواب اون شرط دلالت بر اون مفعول میکند و بیان میکند او را بعد از ابهامش. پس در این صورت این یکون و اوقع فائده این بیان بعد از ابهام را میخواد بگه. میگیم بیان بعد از ابهام چه فائده ای داره؟ میگه فیکون اون مفعول اوقع در نفس مخاطب، یعنی واقع شونده تر در دل مخاطب. بعد میگد و یقدر و در همچه موردی مفعول مصدری از فعل جواب. اون چیزی که جواب شرطه مصدر او میشود مفعول این فعل. مانند فمن شاء فلیؤمن، ای فمن شاء الایمان فلیؤمن. خب اینم تا شما اشکال داشتید؟ سومی المحافظتو الا فاصلتن او وزنن. میگه یه مرتبه متکلم مفعول رو حذف میکنه با وجود قرینه، برای اینکه میخواد کلام مسجع از آب در بیاد. با ذکر مفعول کلام از مسجع بودن میفته، با حذفش مسجع از آب در میاد. سجع هم در از محسنات بدیعی است و در کلام حسنی. به خاطر به وجود آمدن این حس که سج باشد مفعول رو حذف کند. گاهی به خاطر وزن شعری، مفعول اگر حذف شد وزن شعری خراب میشه. برای اینکه این شعر میزان عذاب در بیاد مفعول رو حذف کند. و فرضم این است که خب از قرینه هم طرف مفعول را میفهمد و معنا هم ازش فوت نمیشد. المحافظت و علا فاصلتن و وزنن. فاصله گفتیم در کلمه در کلام نثری که فقره هست، تکه های نظم را میگن بیت، هر تکه را میگن بیت، هر تکه کلام نثری را میگن فقره، آخرین کلمه بیت را میگن قافیه الا قوله، آخرین کلمه فقره را میگن فاصله. این که میگهد حفظ بر فاصله، یعنی فاصله های فقره ها به یک حرف تمام بشه. این همون به عبارت اخرای سجعه. منتها بعضی ها گفتن به این که کلمه سجع از اونجایی که در لغت به معنای صدای کبوتر و مانندونه و در اصطلاح یک نواختی اواخر فقره هاست، ولی نسبت به قرآن کلمه سجعه نمیخوان به کار ببرند، میگن رعایت فاصله، حفظ فاصله. حفظ فاصله یعنی اون فاصله ها، یعنی کلمات آخر فقره ها به یک حرف تمام بشد، که اینه در غیر قرآن میگن سج و در قرآن هم سج گفت میگن. یعنی منتها بعضی گفتن نه، در نسبت به قرآن احتراما سج نگیم، بگیم رعایت فاصله. خب
چون به معنای اون
آره این حرف چیزیه بی خوده، حالا صدای کبوتر باشه این چیز اصطلاح بر این است و اینه. حالا بعضی ها یک خورده خیلی بیش از حد خشک مقدسن یا هرچی یک چیزهایی در میگرد. خب این مال سکاکیه، سکاکی این کار بکرده به خاطر حفظ فاصله یا حفظ وزن شعری. فل اول محافظت بر فاصله که قوله تعالی سیدکر من یخشا، این سیدکر من یخشا در اینجا آیات آخرشان به الف، این مفعول یخشا هست شده الله بوده، سیدکر من یخشا الله آخر اون یکی ها الف آخرین ها بشد رعایت فاصله ها نشده. اینجا مفعول یخشا را که الله باشه هست میشه میکنه آخر این تکم بشد یخشا و آخر اون یکیام الف یک نواخت بشد، یعنی همه به الف تمام بشند. که قوله تعالی سیدکر من یخشا از لوقیل یخشا الله، اگر گفته بشد یخشا الله مفعول را ذکر کند، لم یکن این سیدکر من یخشا علا سنن رؤوس الآی سابقه، سنن یعنی روش، نخواهد بود این سیدکر من یخشا به روش رؤوس آی سابقه. آی چه صیغه ایه؟ جمع آیه. رؤوس که در اینجا گفته رؤوس آی سابقه، منظور از رؤوس اواخر ها، نه اینکه صدر آیه، ذیل آیه. نخواهد بود به روش رؤوس آیه های سابقه، یعنی اواخر آیات سابقه. کلمه رؤوس که گفته منظور از رؤوس آخر نیست، چیز صدر آیه نیست، بلکه اواخر آیاته. کنه احترامن کلمه به آخرم میگد رأس. بعدش میگد اون قبلش اینه فذکر ان نفعت الذکرا سیدکر من یخشا و یتجنبها الاشقا تا آخر. خب وستانی که قول المتنبی بناها فاعلا والغنا یقرع القنا و موج المنایا حولها متلاتمون ای فاعلاها. سیف الدوله در بلاد روم مشغول جنگ بوده و کشت و کشتار و بزن و بکش خیلی مفصل. در اون گیر و دار اونجا مشغول ساختن یک قلعه بوده به نام حدث. اون قلعه رو که می ساخته اسمش گذاشته بوده حدث، یعنی نو، جدید. اون وقت متنبی هم در واقع میخواد قدرت بالای سیف الدوله را برسانه، چون کسی که مشغول جنگ شدید بشد دیگه نوبت به ساخت و ساز و اینا نمیرسه، همش فکر و ذکرش جنگه. ولی میخواد بگد اینقدر قدرتمند بود، از اون طرف مشغول جنگ تمام عیار، از این طرف هم مشغول ساختن اون قلعه بوده در همون منطقه که جنگ بوده. این قدرت بالای سیف الدوله را میخواد برساند. بناها یعنی سیف الدوله اون حدث را بنا کرد، ساخت. فعلا اون را بالا برد، آل بالا برد همون یعنی ساختن. این اصلش فعلاها بوده، اونها مفعول به حذف شده تا اینکه وزن شعری خراب نشود. ساخت اون حدث را پس بالا برد اون را، کی و حال این که القنا یقرع القنا، جمله حالیه است. قنا یعنی نیزه ها، و حال این که یعنی این قنا اسم جنس جمعیه به معنی نیزه ها، یک نیزه را میگن قنات، و حال این که نیزه ها میخوردند به نیزه ها، نیزه ها میخوردند به نیزه ها، کنایه است از چی؟ جنگ بود. و از اون طرف هم موج مرگ ها در اطراف اون ساختمان و اون حدث متلاطم بود، هی در پی کشته هایی بود که می ریخت، و موج مرگ ها هم، منایا جمع منیه معنی مرگ، موج مرگ ها هم در اطراف اون حدث اون قلعه متلاطم بود. خب ای فعلاها تمام شد. 4 تعین المفعول حقیقتا او ادعاءا نحو نحمد و نشکر ای الله تعالی لتعین انه المحمود المشکور و نحو نحب و نتولا ای علی علیه السلام. یه مرتبه متکلم با وجود قرینه مفعول رو حذف میکنه، میخواد چرا حذف میکنه؟ گاهی اوقات مال این است که مشخص است که این فعل مفعولش چه کسی است دیگه، یعنی فعل فعلی است که فقط برای او صلاحیت داره، مثلا در اونجا خالق لما یشاء حدیث چیه؟ فعال لما یرید. اونجا میگن مسند الیه حذف شده چون که مشخص است خالق ما یشاء و فعال ما یرید غیر از خدا من کس دیگه نیست. تعین معنیش اینه مسندی آورده شده، مفعولش مشخص است چه کسیه، لازم نیست ذکر بشه. گاهی اوقات حقیقتاً اون مفعول متعین است که این باشه، یعنی این فعل لا یسته الا الله. یه مرتبه نه، متکلم میخواد ادعا کند که این فعل مشخص از مفعولش اونه، ادعا کند تعین را، نه اینکه واقعا متعینه، یعنی ذاتن این فعل میتواند مفعولش اون باشد میتوند غیر او باشد، ولی متکلم میخواد ادعا کند که مفعول این فعل فقط و فقط اونه غیر از اون نیست، ادعا کند این را. در اون اولی این فعل لا یسته الا برای اون، همه میفهمن این را. در دومی این فعل یسته برای اون مفعول و یسته برای غیرش، منتها متکلم به ادعای این که این فعل متعیناً مفعولش اون است و غیر اون نیست به این خاطر اون را پا میشد حذف میکند. تعین مفعول حقیقتا یا تعین مفعول ادعا. مثال اولی نحمد و نشکر، میگه ما حمد میکنیم و شکر میکنیم ای الله تعالی، میخواد بگه بله حمد و شکر فقط و فقط برای خداوند است و برای غیر او نیست و برای غیر او هم باشد، یعنی در واقع یک شکر حمد سوریه، اون الحمدلله هم که اونجا دارن به این که الف لامش یا جنس است یا استفراغ، هر کدام باشد معنیش این است که حمد فقط و فقط برای خداوند است و برای غیر خدا حمدی نیست. میگه ما خب اون شخص دیگری اونم حمد میشه، اونم ستایش میشه، که انه میخوان بگن به این که همه خوبی ها را خداوند داده، همه خوبی ها از اونه، لذا هر کس را حمد کنی اون هم در واقع به خدا برمیگرده، این خوبی مال خود اون نیست ذاتن، لذا هر چیز هر کسی غیر از خدا صفت خوبی داشته باشد او را ستایش کنی، در واقع این ستایش یعنی به خدا برمیگردد، چون خوبی اون را خدا داده، تشکر در واقع از خداست نه از خود اونه، از اون یک حمد سوریه، از اون یک تشکر سوریه. این تحقیق حقیقیه. بله نحمد و نشکر ای الله تعالی، چون متعین است این که تنها خداوند است مشکور است و محموده. و نحو و نحب و نتولا، دوست داریم و ولی میدانیم او را، یعنی علی را علیه السلام، حضرت امیر را. حالا در اینجا خب ذاتن نحب و نتولا ممکنه مفعولش کسی دیگه هم باشد، ولی اینجا میخواد بگه بله متعینن ادعا کند و حب و تولی فقط و فقط برای حضرت امیر است نه برای کسی دیگه. دومی را مثال زده است برای ادعایی. بله
نمیشه بخونید خودش ادعای تعیین مفعول خودش اینو داله و قرض اصلی
تعظیم، اون حالا یه مسئله دیگری است دنبالش اون رام داشته باشد، ولی اون قرض اصلی مستقیمش اینه، یعنی علتش اینه.
مثلا اونجا که
میگه
مثلا
برای تخفیف حذف میکنه مثلا اختصار اونجا جایی اوقات نه تنها در کجا
باز اونجا
نه اونجا فقط میخواست بگه کلام من مختصر میخوام بشه، اینجا اینجا بناش نه از باب اختصاره، درست اینجا اختصارم حاصل میشه، یعنی در کنار تمام اغراض هست اختصار وجود داره، در بعض جاها غرض اصلی همون اختصار است نه چیزی دیگه، اون یکی ها غرض اصلی چیزی دیگر است، اختصار طفیلی اونه. تمام شد. از ثانی تنبیهان گفت، تنبیه اول تا اینجا تمام شد، تنبیه ثانی. از ثانی وقت یترک المفعول به و غیره من الفضلات حیث لا یتعلق غرض المتکلمه به بیانها اصلا. میگه گاهی اوقات مفعول به و غیر اون مفعول به از سایر فضلات ترک میشه، یعنی متکلمون را ذکر نمیکنه. چرا؟ چون غرضی به او تعلق نگرفته. نه اینکه در واقع نیست، در واقع هست، ولی غرضی تعلق نگرفته به بیان او. مثلا زید رفته بود مشهد و بنا بود با رفیقت برید به دیدن او وقتی که بیاد، و بعد آمده میخوای بهش اطلاع بدی زید آمده برید. خب این زید شب آمده فرضاً، حالا شما دیگه چه دایی نداره بگی شب آمده روز آمده، فرق نمیکنه. تو فقط میخوای بگی آمده بری، حالا شب باشد یا روز باشه فرق نمیکنه. لذا در اینجا نمیگی شب آمده، میگی آمده. چرا؟ چون غرض تعلق نگرفته که وقت آمدنش رو بیان کنی که چه وقت آمده یا با چی آمده، با هر چی آمده، همین مقدار آمده. نمیدونم با ماشین آمده، با هواپیما آمده، با قطار آمده، فرق نمیکنه، همین مقدار آمده. نمیگی با چی آمده، نمیگی کی آمده، همین مقدار میخوای بگی آمده. پس اونا در واقع هست، منتها تو کاری با اونها نداری، به این خاطر اونها را در کلام اصلا ذکر نمی کنی. گاهی ترک میشود مفعول به و غیر مفعول به از فضلات در جایی که تعلق نگیرد غرض متکلم به بیان اونها اصلا. اصلا چیه در ترکیب؟ خب حالا عبارت مجموع البحرین رو براتون بخونیم. در مجموع البحرین اینجوری داره: ما فعلته اصلا، اینجور میگه ما فعلته اصلا، به معنا ما فعلته قط ولا افعله ابدا. ما فعلته قط یعنی در گذشته است، هیچ وقت انجام ندادم. ولا افعله ابدا یعنی در آینده هم انجام نخواهم داد. که نه تو با گفتن ما فعلته اصلا میخوای بگی نه انجام دادم نه انجام خواهم داد. این معنای این حرف مجموع البحرین. ما فعلته اصلا به معنا ما فعلته قط ولا افعله ابدا.
اصلا تو اون عبارتی که فرمودید توی باب فعل مضارع اومده دیگه، با فعل ماضی اومده.
آره.
اما اینجا با فعل مضارع اومده همون معنا رو میده.
در کجا؟
توی لا یتعلق غرض المتکلم
دیگه. نتیجتا این حالا چیز دیگه، لا یتعلق یعنی هیچ وقت، اینه هیچ وقت تعلق. بله. خب در جایی که لای تعلق یعنی قرضی با اون ندارد، این دیگه یعنی الان اینجوریست و نظائر اینم همینجور. مثلا حالا البته این کتاب ها بعضی اوقات اینا یک جوری می نویسن، یا مثلا اینا روغن قطعه را بعد از فعل مضارع میارن، بعضی استعمالات غلط هم هست. حالا این کتاب اینجوریه، این معناش این نیست که اینجوریش هم صحیح باشد مثلا. ولی خب بعد ایشون داره و انتصابه علی الظرفیه، انتصاب اصلا میگد بنابر ظرفیت. ای ما فعلته وقتا ولا افعله حینا من الاحیان، انجام ندادم او را هیچ وقتی و انجام نخواهم داد او را هیچ وقتی. لذا این مجموع البحرین از استعمال این با فعل ماضی این برداشته کرده که معناش این است که نه انجام دادم نه انجام خواهم داد. حالا شما باید یک نگاهی بکنید دیگران، ببینید چه حرفی گفتن. من دیگه حالا فعلا یادم نشده که ببینم دیگرانم همینجور معنا کردن، همینجور استفاده کردن، یا یک حرفایی زده شده. ولی خب حرف مجموع البحرین این بود. تمام شد. و الفرق بینه و بین الحذف ان المحذوف ملحوظ و مراد للمتکلم دون المتروک فانه لا يتعلق غرض المتکلم ببیانه اصلا نحو كثير من الفضلات في المحاورات والمكاتبات كقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فإنه اكتفى فيه ببيان ركن الكلام والمفعول به وترك فيه المفعول له والمفعول المطلق والمفعول فيه والحالة وغيرها من الفضلات لعدم تعلق غرضه سبحانه وتعالى ببيانها در بعض جاها میگیم حذف شده در بعض جاها میگیم ترک شده چه فرق است بین ترک و حذف اون قبلا گفتیم حذف میشه اینجا هم گفتیم هست میشه قبلا حالا در این تنبیه ثانی میگه گاهی ترک میشن چه فرق است بین ترک و هست میگه در هست شده ولی اون مراد متکلم هست یعنی مدخلیت در معنای کلام داره مدخلیت در غرض متکلم داره اون رو باید مخاطب بفهمد ولی در ترک نخیر اون معنا کنار گذاشته شده و منظور متکلمم نیست و مدخلیتی در غرض متکلمم نداره ولذا در صورت ترک لازم نیست قرینه باشد که دلالت کند بر متروک ولی در حذف گفتیم با قرینه جایز از حذفش بدون قرینه لا یجوز پس در حذف اون معنای محذوف را باید مخاطب بفهمد لفظش نیامده از قرینه بفهمد ولی در متروک اون معنا لازم نیست فهمیده بشه ولذا در تک نیازی به قرینه نیست ابن هشام اگر یادتان باشد در مغنی در باب پنجم شاید حذف اختصاری و حذف اقتصاری حذف اقتصاری همون ترکه حذف اقتصاری هم همون حذفیست که قبل گفتیم میگه و فرق بین اون ترک و بین حذف این است که محذوف ملحوظ است برای متکلم و مراد متکلم است و مخاطبم باید او را بفهمد اصلا لفظش هم نیامده از قرینه بایستی بفهمد دون المتروک ولی متروک دیگه ملحوظ نیست متکلم کاری با او نداره لازم هم نیست که مخاطب اون را بفهمد بدون فهمیدن اون هم غرض متکلم حاصل شده فَإِنَّهُ چون که شان چنین است تعلق نمیگیرد غرض متکلم به بیان اون متروک اصلا مثل خیلی از فضلات در گفتگوها و نوشته ها در گفتارها خیلی از قیود را ذکر نمیکنی با اینکه قید در واقع هست یعنی بوده ولی ذکر نمیکنی چون کاری باش نداری در نوشتجات هم همین جوری در خیلی از جاها میبینی بعضی از قیود واقعی ترک میشه چون کاری با اون نداری که قوله تعالی حالا مثال میزند از آیه و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل وقتی که بالا می برد ابراهیم اون ستونهای از اون کعبه را و همچنین اسماعیل یعنی کعبه رو وقتی که می سفتن حالا در اینجا میگد فَإِنَّهُ یعنی خداوند اکتفا کرده در این کلام به بیان دو رکن کلام یعنی مسند که یرفعو باشد مسند اونلی که ابراهیم و اسماعیل باشد همچنین به مفعولون به مفعولون بهرام یعنی مطرح کرده القواعده مفعولون به یرفعو باشد ولی ترک کرده در اون مفعول له رو چرا می ساختن؟ علتش رو بیان نکرد مفعول مطلقش رو ترک کرده ذکر نکرد یرفع او از ترش بیادت مفعول مطلق بیاد مفعول فی را کی می ساختن؟ وقتش رو بیان نکرده. حال در چه حالتی بودن حضرت ابراهیم و اسماعیل در حین ساختن، اونم بیان نکرده. و غیر این سه چهار تا از سایر فضلات هیچ یک از اینا رو ذکر نکرده. فقط اونجا چه بود؟ مسند و مسند الیه و مفعول به بود، دیگه بقیه رو ذکر نکرده. اینها یعنی در واقع متروکن، چون غرضی به بیان اینها در بین نبوده. مخاطبین بدانن اینها را یا ندانن در غرض متکلم فرقی نمی کند. لعدم تعلق غرض خداوند سبحانه و تعالی به بیان این چند تایی که شمردیم تمام شد. بعد دارد به این که و منه تنزیل الفعل المتعدی منزلت اللازم که قوله تعالی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. منه یعنی چه؟ از قبیل ترک است تنزیل فعل متعدی به منزله لازم. ببینید بعضی جاها فعل متعدی مفعول داره ولی متکلم این فعل رو تنزیل میکند به منزله لازم، به این معنی فعل را به کار میبرد، اون مفعول بهش را هم ذکر نمیکنه، قرینه هم در بین نصب نمیکند که مفعول بهش چیه، این فعل را در خود به منزله لازم استعمال میکنه، یعنی مفعول به را نه ذکر میکنه، در تقدیر میگیره، ذکر نشده در تقدیرم گرفته نمیشه. اینو میگن فعل متعدی تنزیل شده به منزله لازم. مثل آیه شریفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یعلمون ها از افعال قلوب دو مفعول میخوان، اینجا هیچ کدام ذکر نشد. چرا؟ چون در اینجا خداوند میخواد بگه عالم با جاهل مساوی نیست، علم و جهل یکسان نیست. حالا عالم چی را میدانه؟ کاری نداره. جاهل چی را نمیدانه؟ کاری نداره. اصل علم و جهل میخواد یکسان نیست بگرد، با اینکه علم خودش متعدیه مفعول میخواد، در این حال کاری با مفعولش نداره. همین مقدار عالم با جاهل یکسان نیست. عالم عالم بچی باشه کار نداره، جاهل جاهل بچی باشد کار نداره. لذا یعلمونه و لا یعلمونه هر دو تنزیل شدن به منزله لازم بدون مفعول اینها به کار برده شدن. قرینه بر این که مفعولشان چیه نصب نشده و اون مفعولم در تقدیرم گرفته نمیشه در اینجا.
این اینجوری که یعلمونه رو مطلق آورده هیچ مفعولش نیورده. چی نمیشه به این که منظور همه علم هاست؟ بعد خب ممکن اشتباه بشه دیگه.
نه همه نه، میگد اصل علم و جهل یکسان نیست، همین میخواد. عالم با جاهل یکسان نیست، با هم دیگه فرق دارن، منزلتون بالاتر از اینه. ولی عالم چی چیز داره را میدانه با این قسمتش دیگه کار نداره. ای بسا ممکنه یک علمی مثلا یک فردی از افراد علم مضرم باشد بعدم باشه، ولی کاری با اون نداره. اصل علم و جهل یکسان نیست. حالا یک جا بزند یک علمی بد باشد، بعضی جاها یک جهلی خوب باشه، چون خیر بعض جاها انسان نداند بعض چیز داره بهتر است تا اینکه بدانه. نه. ولی اصل میگد علم و جهل یکسان نیست و از قبیل ترک هست تنزیل کردن فعل متعدی به منزله لازم. مثالش مثل قوله تعالی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا مساویست اونهایی که میدانند با اونهایی که نمیدانند؟ نه. خب اینم تا اینجا. الباب السادس این حدیثی پیدا کنیم داریم بخونیم. خب وقت کم است و دیگه پنجشنبه هم باشیم. روایتی از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و عنه، یعنی عن امیر المؤمنین علیه السلام، لا یؤمننک من شر جاهلن قرابتون بلا جوار فان اخوف ما تکون لحریق النار اقرب ما تکون الیها. حاصل مطلبش این است که آدم جاهل و شروریه، ولی قوم خیشته، همسایته. بگی خب این قوم خیشه به من ضرری نمیزنه، یا همسایه است به من ضرری نمیزنه، اشکال نداره. میگه از شر رو همچه آدمی در امان نباش، چون که قوم خیش منه، چون که همسایه منه، خاطر جمع هم که به من ضرر نمیزنه. نخیر، لا یؤمننک من شر جاهل قرابتون. قرابتون فاعل لا یؤمننک است. مأمون ندارد تو را از شر جاهل قرابتی و نه همسایگی. میگه آتش وقتی که روشن میشه اون نزدیک ها را زودتر میسوزاند تو اون دورا. اینجا هم خیال نکن قوم خیشت هست یا همسایه هست ضررش نخیر. آتش نزدیک را زودتر میسوزد تا اون دورها. این آدم جاهل هم ای بسا قوم خیش توست یا همسایه توست، تو را زودتر از دیگران گرفتار بکند. این یک حدیث. یک حدیث هم حالا بر رو آبا اکم یا بر رو کم ابنا اکم، این رو خواندیم برای شما یا نه؟ امام صادق علیه السلام بر رو آبا اکم یا بر رو کم ابنا اکم و افو ان النساء تعفو نساء اکم. میگهد به این که به پدران خودتان نیکی کنید که اولاد شما، فرزندان شما به شما نیکی کنند. چگونه با پدرت رفتار کرده ای؟ همون انتظار را از اولاد باید داشته باشی. به او احترام میکردی، خدمت میکردی، اولاد تو هم به تو همین کار را میکنه. به او اذیت میکردی، کتک میزدی، آبروش میبردی، اولاد تو هم همین کار را خواهند کرد. ولذا یک کسی میگن شخصی بود پدری داشت و بعد اینم سابقاًم یعنی زندگانی سخت بوده نسبت به الانها. از این پدرش پیر شده بود و اینم مثل این که زورش می آمد این را نگه داره، گفت ببرم بیندازم مثلا حالا زمستانی یا هرچی، ببرم بیندازم صحرا گرگا بخورن و راحت بشیم از شرش دیگه، ولی هیچی مانده. خلاصه به پدرش پیشنهاد کرد، پدر دلم میخواد تو را ببرم تفریح. خیلی ممنون، لطف کردی، منم از خودم. پاشد اون را سوار کرد به پشتش و راه افتاد. رفت و رفت بیابان، حالا میره. به یک جایی که رسید پدرش خندید. پسر گفت میخندی؟ گفت آره، منم پدر خودم را گرفتم پشتم، آوردم بردم همونجا انداختم از بین روش. حالا معلوم شد همون کاری که نسبت به پدرم کرده بودم به سر خودم میخواد بیاد. خب بر رو آبا اکم یا بر رو ابنا اکم و افو ان النساء، نسبت به زنهای دیگران عفاف خرج بدید، خیانت نکنید، تا اینکه سبب بشه که زنهای خود شما هم عفیف باشن. اگر به کس دیگه خیانت کردی بلا به سر خودت میاد. و عفو عن النساء، از زنهای دیگران عفت به خرج بدید، خیانت نکنید، دنبال نکنید. تعفو نساء کن. خب اینم حدیث دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.